بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبارك الصلاة أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بحث های ما ادامه بحث هایی است که در جلسات مسجد ابوالفضل در خیابان تاج ایراد شد. فکر میکنم که همه یا اغلب آقایانی که اینجا تشریف آورده اید در اون جلسات شرکت داشته. رسیدیم ما به اینجا که فکر خدا که در اندیشه انسان پیدا شده است، چه منشأ و چه مبدأی داشته است یا میتواند داشته باشد. به این مناسبت اون فرضیه حکما و فلاسفه را ذکر کردن که کوشش میکنن ولو در عالم فرض یک خلأی به وجود بیاورن، یعنی اینجور فکر کنن که انسان در یک خلأی از شرایط اجتماعی اگر قرار بگیرد، آیا از نظر فکری و روحی چه عکس العملی خواهد داشت؟ آیا چنین اندیشه ای طبعا در او پیدا خواهد شد یا نه؟ و گفتیم قرآن این مطلب را در داستان ابراهیم تجسم بخشیده است و ابراهیم قرآن در واقع همون حی ابن یقظان قرآن است. یعنی حی ابن یقظانی که فلاسفه آوردن و یک وجود فرضی و یک وجود خیالی است، برای اینکه فرضیتشون رو روی اون وجود خیالی پیاده بکنن، قرآن این فرضیه را روی یک وجود واقعی و عینی به نام ابراهیم پیاده کرده است. اینجا لازم است که من به یه مطلبی که در اون شب در ضمن عرایض خودم قهرن گفتم، این شب اون مطلب را برای شما تشریح بکنم و توضیح بدهم. و اون این است: بعضی ها، یعنی بعضی از مکتبه ها، مکاتب مادی بالخصوص، درباره هر فکری و هر اثر فکری و علمی وقتی میخوان اظهار نظر بکنن، فوراً سوال میکنن که ببینیم در چه شرایط عینی و یا چه شرایط ذهنی این فکر پیدا شده است. و نام این سبک و این متد را هم سبک علمی میگذارند و مدعی میشوند که یگانه راه تحقیق علمی درباره اندیشه ها این است که ما شرایط عینی و شرایط ذهنی پدید آمدن اون اندیشه را به دست بیاریم تا بتوانیم اون اندیشه را توجیه بکنیم. شاید توجه داشته باشید که این یکی از مهمترین نظریاتی است که در عصر ما پیدا شده است و پیروان زیادی دارد. یعنی مدعی هستند که هیچ اندیشه‌ای را بدون در نظر گرفتن شرایط عینی و شرایط ذهنی اون اندیشه نمیتوان تبیین کرد و توضیح داد. شرایط عینی و شرایط ذهنی یعنی چه؟ البته اساس شرایط عینی، شرایط ذهنی را هم به تبع میگویند. مقصود از شرایط ذهنی یعنی این که ببینیم صاحب اندیشه در چه جوی از نظر روانی و شخصی بوده است، یعنی چگونه حالات روانی بر او حاکم بوده است. آیا آدمی بوده است خرسند؟ مثلا از آدمهای خرسند و راضی از وضع خودش بوده است، یا از آدمهای ناراضی و محروم؟ آدم خرسند و راضی یک نوع اندیشه دارد، آدم ناخرسند و ناراضی نوع دیگر اندیشه دارد. و یا سایر حالات روحی و روانی، احیانا مثلا شخصی، مثلا یه آدم مرفهی بوده است و به تعبیر قرآن یک آدم مترفی بوده است، آدم متنعمی بوده است. خلاصه مجموع حالات روانی و شخصی او تأثیر دارد در اندیشه ای که میپذیرد و قبول میکند یا اون اندیشه را نفی میکند. به نظرم در همین جلسات بود، حالا خیال چی زن قوی دارم، در همین جلسات بود که من به یک مناسبتی، بله در همون جلسات گذشته بود که این مطلب را گفتم که تا حدی مطلب درستی است. در مواردی گفتیم که ذهن انسان را که به آینه تشبیه کردن، میگوین یک وجه شبهش همین است که اگر آینه رنگ بالخصوص داشته باشد، اون رنگ را به تصویری که در او منعکس است میبخشد. یک آینه سبز صورت منعکس در خود را سبز نشون میدهد و یک آینه قرمز صورت منعکس در خود را قرمز نشون میدهد. پس روان انسان هم اگر لون و رنگ بالخصوص داشته باشد، اون رنگ خودش را به اندیشه خودش میدهد. مثلا راضی بودن، خرسند بودن نوعی رنگ میدهد در روان انسان که افکاری که اون افکار مبتنی بر خوشبینی باشد نسبت به جهان، اون افکار از مغزش تراوش میکند. و اما اگر رنگ روان خودش رنگ ناخرسندی و رنگ محرومیت و خشم و غضب و بدبینی باشد، بعد اندیشه هایی هم که از روح او تراوش می کند نسبت به جهان، اینها هم همین رنگ رو پیدا می کند. علت این که بعضی از فیلسوفان، اینها فیلسوفان خوشبینند در جهان، و بعضی از فیلسوفان فیلسوفان بدبینند. بعضی رو میگن خندان، بعضی رو میگن گریان. مثلا زیمقراطیس دموکریت، زیمقراطیس که پدر نظریه اتم است در یونان قدیم، چرا پدر نظریه اتم میدانند. البته خب این نظریه در اون عهد به دقت امروز نبوده. این یه فیلسوفی بوده که در زندگی میگن همیشه شاد و خندان بود. برعکس یه فیلسوف بسیار معروف دیگری هست در یونان قدیم، تقریبا زمانش هم با زمان زیمقراطیس نزدیک است و شاید یک کمی هم تقدم دارد، به نام هراکلیت یا هرقلیتوس. مسلمین اون را هرقلیتوس، در ترجمه های عربی هرقلیتوس را ترجمه کردن، یعنی تعریف کردن. و او پدر نظریه به اصطلاح دیالکتیک است، یعنی این فکر منطق دیالکتیک که امروز در دنیا رایج است، پدر این نظریه این آقای هراکلیت است. البته خب باز همین جوری که اتمیسم زیمقراطیس با اتمیسم امروز فرق دارد، یعنی دقیق تر شده امروز، دیالکتیک هگل و بعد از هگل هم با دیالکتیک هراکلیت فرق دارد فی الجمله. ولی اون اصول همینجوری که اصل و اساس اتمیسم را زیمقراطیس گفت، اصول اولیه دیالکتیک را هم هراکلیت گفته است. این برعکس فیلسوف گریان نام گرفته است، زیمقراطیس فیلسوف خندان نام گرفته است، و هراکلیت فیلسوف گریان نام گرفته است. مدعی هستن میگن آقا نمیشود اون حالت روانی و گریانی آقای زیمقراطیس در جهان بینی او و در توجیه او از جهان اثر نداشته باشد. نمیشود اون حالت روانی هراکلیت و بدبینی او و اون گریانی او در جهان بینی او اثر نداشته باشه، چون اون خوشبینیش رنگ خاص به روح زیمقراطیس میدهد که جهان را از پشت اون عینک ببیند، و اون بدبینی رنگ خاص به عینک آقای هراکلیت میدهد که جهان را از پشت اون عینک ببیند. این شرایط ذهنی فردی. بالاتر از اون شرایط اجتماعی را باید در نظر گرفت. اون کسی که این اندیشه را اظهار کرده است و اون کسانی که این اندیشه را پذیرفتند در چه جو اجتماعی بودند، چه نظام سیاسی بر اونها حاکم بوده است. مثلا یه وقت در یه دوره زندگی میکنه یه کسی که دوره آزادی است و احیانا کار آزادی به هرج و مرج کشیده است، یعنی آزادی افراطی که حتی قانون دیگه حکومت نمی کند، و یا در یک دوره آزادی معتدل است که قانون حاکم است و آزادی افراد هم محفوظ است، یا در یک دوره سخت خشن استبدادی زندگی می کند که از زمین و آسمان خشونت و استبداد می بارد. این سه جو مختلف است. اندیشه‌ای که در جو آزادی افراطی پیدا می‌شود رنگ اجتماعی خودش پیدا می‌کنه، و بلکه ناشی از وضع اجتماعی سیاسی خودش است، چه اون که اظهار کرده است و چه اون که پذیرفته است. اون که در جو آزادی و دموکراسی معتدل پیدا می شود باز ناشی از شرایط عینی اجتماعی زمان خودش است، و اون که در جو خشن استبدادی پیدا می شود اون هم باز رنگ جو سیاسی خودش داره، نمیتونه نداشته باشه. جو اقتصادی، چه نظامی از نظامات اقتصادی در اون محیطی که این اندیشه در اون محیط پیدا شده حکم فرما بوده است؟ آیا اون نظام اقتصادی مثلا نظام اشتراکی بوده است مثل اشتراکی اولیه، نظام بردهداری بوده است، نظام فئودالی به اصطلاح بوده است، نظام زراعی و تجاری مثلا بوده است، نظام سرمایه‌داری در شکل امروز بوده است، نظام سوسیالیستی در شکل امروز هست؟ هر نظام اجتماعی که باز اون هم بستگی دارد به شرایط تولید و طرز توزیع به اصطلاح مواد مورد احتیاج زندگی بشر، اینها را باید در نظر بگیریم. اندیشه ای که از مغز یک مفکر، از روح یک دانشمند، یک اندیشمند، هر کی میخواد باشد طبقی این نظریه، ولو پیغمبری باشد، این بستگی دارد به شرایط روحی او، به جو روانی شخصی و فردی او از یک طرف، و به جو سیاسی اجتماعی او از طرف دیگر، به جو اقتصادی زندگی او از طرف دیگر، و حتی به عادات و آداب اجتماعی او از طرف دیگر. پس ما باید مجموع شرایط اجتماعی و اقتصادی و روانی رو در نظر بگیریم تا فکر بتونیم توجیه کنیم. صاحبان این نظریه در واقع اینجور میگن آقا، شما جو روحی این فرد و جو اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زندگی او را به من بگو تا من بگم فکرش چیست. از هر کسی اگه میخوای بپرسی که آقا فلان کس چگونه فکر میکند در مسائل، میگم شرایط عینی و ذهنی او را به من بگو تا بگم چگونه فکر میکنه. یعنی نمیتواند جز بر اساس شرایط عینی و ذهنی خارجی او فکر بکند. این اون نظریه بسیار بسیار شایع و رائج زمان ماست که شاید نیمی از مفکران جهان امروز اینجور فکر میکنند. ممکن است شما بگید آقا اون اصلی که تو هم گفتی و از گفته های دانشمندان و حتی عرفا دلیل آوردی در جلسات پیش، مسئله این که گفتی که ذهن انسان وجه شباهت هایی با آیینه دارد، وجه شبه هایی با آیینه دارد، و اگر آیینه رنگ خاص داشته باشد این رنگ خودش را به اون تصویرش میبخشد، و به قول اون عارف گفت گر تو برگردی یا برگردد سرت، جمله را گردنده بیند منظرت. گر تو باشی، یعنی اگر دور خودت یه خورده بچرخی میبینی دنیا داره میچرخه، دنیا که نمیچرخه، تو به دور خودت که بچرخی دنیا را اونجا میبینی. گر تو باشی تنگ دل از ملحمه، تنگ بینی جو دنیا را همه، و تو خوش باشی به کام دوستان، این جهان بنمایدت چون بوستان. پس اونام که این نظریه را پذیرفتن، پس چی میگید؟ من خودم هم که این را نقل کردم، پس باید منم پذیرفته باشم این نظریه را. ولی نه، میان نظریه قدمای ما با این نظریه جدید که نیمی از مردم دنیا شاید امروز اینجور فکر میکنن، یک تفاوت اساسی وجود دارن. اون این هم اونها معتقدن که اگر روح انسان رنگ بالخصوص داشته باشد، این رنگش به اندیشه اش میدهد، ولی دو تفاوت میان نظریه اونها و نظریه جدید وجود دارد و اون تفاوت دو تفاوت این است. خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید. یکی این که اونها معتقدند که میتوان روان را، روح را، عقل را از همه رنگها پاک نگه داشت، دور نگه داشت و بی رنگ مطلق نگه داشت تا بتوان اندیشه بی رنگ هم ابراز داشت. یعنی اونها قائل به امکان اندیشه بی رنگ هستند. اونها دعوت میکنن انسان را، میگن ای انسان تو میتوانی خودت را از شرایط عینی و ذهنی آزاد بکنی تا بتوانی با اندیشه ای بدون اینکه رنگی ذهنی یا رنگی اجتماعی به او داده باشی این اندیشه را ابراز بکنی. از نظر اونها ذهن انسان مثل یه ترازوست. ترازو ممکنه پارسنگ برداره، ولی میتوانی این ترازو را کاری کرد که اون چنون حساس باشد که واقعا بی طرف بیستد. پس در این اینکه نمیگن هیچ وقت ذهن انسان رنگ نمیدهد، شرایط ذهنی و عینی هیچ وقت اثر نمیبخشد، این اشتباه نشه. ممکنه بودن در دنیای افرادی که بدن آقای حرفا چیه؟ شرایط ذهنی یعنی چه؟ شرایط عینی یعنی چه؟ هیچ وقت شرایط ذهنی و شرایط عینی اثر نمیبخشد؟ یه حرف مبتله. اینجوری است که هیچ وقت اثر نمیبخشد؟ نخیر. در فلسفه ما شرایط عینی و شرایط ذهنی فوق العاده میتواند مؤثر باشد، ولی در این فلسفه این امکان را برای روان انسان قائل است که میتواند خودش را تخلیه بکند از شرایط خاص ذهنی و شرایط خاص عینی، یعنی میتواند به خود استقلال و اصالت ببخشد. ولی در این فکر فلسفی جدید که مارکسیسم هم از همین روش پیروی میکنند و غیر از مارکسیسم هم روش هایی هستند که همین حرف رو میزنند، اونا میگن اصلا این امکان وجود ندارد. تفاوت در این است. اینا میگن این امکان وجود ندارد. 100% هر فکری، هر اندیشه‌ای که شما در نظر بگیرید او تابع مطلق و متغیر مطلق، تابع مطلقی است از شرایط ذهنی و شرایط عینی. و لهذا میگوید تو شرایط ذهنی و شرایط عینی یک اندیشه را به من معرفی بکن تا من بتوانم بگم اندیشه این است، نمیتونه غیر از این باشد، نمیتونه غیر از این باشد. ولی این فلسفه همینجور که عرض کردیم، فلسفه ما بر این اساس است که شرایط ذهنی و عینی فوق العاده میتوانند مؤثر باشند، ولی این امکان هم هست که انسان به روان خودش اصالت و استقلال ببخشد، او را آزاد بکند از تمام شرایط ذهنی و عینی. یعنی بشود یه آینه بیرنگ که از خودش این آینه هیچ رنگ را ندهد. این مطلب را در توجه داشته باشید، خیلی مطلب به اصطلاح دقیقی هست. این بحث های ما در این جلسه و اون جلسه به بحث های کلاسیکی که شبیه تر است از سخنرانی ها و کنفرانس ها. اینجا یک ایراد اساسی بلکه دو ایراد اساسی به طرفداران شرایط عینی و ذهنی گرفته شده است، هم خود ما گرفته ایم یکیش را و یکیش را خود فرنگی ها هم گرفتن. بول این است آقا اگر چنین سخنی باشد پس هیچ اندیشه‌ای اصالت نمیتونه داشته باشه، یعنی همه اندیشه های عالم بی اعتبار میشن. دیگه صحت یک اندیشه معنی ندارد. یعنی آقای مثلا کارل مارکس هم که نظریه خودش را فلسفه خودش را آورده است تحت تأثیر 100% و جبری شرایط ذهنی خاص و عینی خاص است. بنده اگر بخواهم اون فکر را بپذیرم باید عینه تو را اول به چشم بزنم. یعنی من نمیتونم بگم این حرف درسته یا درست نیست. اصلا درسته یا درست نیست معنی نداره. این مثل اینه یک کسی عینک سبز به چشمش زده است، دنیا را سبز میبیند. من که این عینک سبز به چشمم نیست، من میگه تو باید بپذیری که دنیا سبزه. این معنی نداره اصلا. تو چون عینک سبز زدی دنیا را سبز میبینی، تو باید به من بگی آقا بیا عینکی مثل عینکی من به چشمت بزن تا تو هم سبز. خب بله، من اگه بخوام مثل تو دنیا را سبز ببینم باید خودم رو در شرایط تو قرار بدم. همون عینکی که تو به چشمت زدی اون عینکی بزنم دنیا را مثل تو ببینم. نه من که عینک سفید به چشمم زدم یا عینک سرخ به چشمم زدم میتونم به تو اعتراض کنم که تو چرا دنیا رو سرخ نمیبینی، نه تو که عینک سبز زدی میتونی به من اعتراض بکنی چرا دنیا رو سبز نمیبینی. لازمه جبری که عینکی که تو به چشمت زدی اینه که دنیا رو به اون رنگ ببینی. لازمه جبری من بی عینک یا من با عینک سفید یا من با عینک سرخ این است که دنیا را در این شرایط خاص ببینم. این دیگه صحبت حق و باطل نداره، صحبت درست و نادرست نداره، صحبت این که آقا اون یکی میگوید نظام ربوی است، نظام سرمایه‌داری است، این حق است و این درست است. میگن خیر نظام سوسیالیست است، این حق و این درسته. پس بحث حق و درست غلطه. او در شرایط خاص ذهنی و عینی قرار گرفته نمیتونه غیر از این قضاوت بکند که سرمایه داری یگانه نظام صحیح هست. تو هم اگه به عینک رو به چشم بزنی همینجوری میگی، هم جا تو اگر عوض بکنن از اینجا ببرن اونجا بینشونه تو بگی زنده باد سرمایه داری، مرگ و سوسیالیسم، چون جات عوض کردن عینک دیگه رو به چشم بزنن. اون را اگه جاش رو وردارن بیان سر جای تو بذارن میگن مرد بر سرمایه داری، زنده باد سوسیالیست. پس اصالت از فکر بشر به طور کلی گرفته میشود. وقتی که بحث ندارد کدام فلسفه درسته کدام فلسفه غلط، بحثش غلط میشود. این ایراد دیگه این هست. این نظریه یکی از اون نظریاتی است که با ماتریالیزم را 100% در همون چیزی که از او فرار می کند، یعنی ایدئالیزم غلط کثیف، در همون می اندازن. چرا؟ برای این که اون فکری که ایدئالیزم میگوید میخواد بگوید که اون چه که ما میاندیشیم همون جوریست که ما میاندیشیم، نه اون جوری که واقعیت است. واقعیت ممکنه نباشه یا باشه به جور دیگر باشه. یعنی اساس شرایطی است که من در اون شرایط قرار گرفتم. حتی اگر من بگم 5 5 تا 25 تا این معناش نیست که 5 5 تا مستقل از ذهن من 5 25 شرایط ذهنی و عینی که من قرار گرفتم و شما قرار گرفتید و افراد دیگر قرار گرفتن، این عینکی که الان ما به چشممون زدیم حکم میکند که اینجور قضاوت کنیم. 5 تا 25 تا شاید اصلا ما را اگه ببرم در یه محیط دیگری، جنب دیگری اجتماعی عینی که تا حالا نبوده، یه دفعه این بینیم که عینک ما عوض شده، اونجا 5 تا این بینیم که 27 تا میشه. آیا این همون چیزی نیست که ما اصالت را از ماوراء ذهن گرفته ایم و همه اصالت را به ذهن داده ایم؟ این سوفسطائی گری در اصطلاح حکمای ما و ایدئالیزم در اصطلاح جدید که در واقع برمیگرده به سوفسطائی گری، یک لغزشگاه عجیبی هست، یک لغزشگاه عجیبی هست که کمتر کسی از کنار این رد نشده است الا این که در اون سقوط کرده، در حالی که دشمن این بوده است، شعار می دادم از وقتم مرد بر سوفسطائی گری، مرد بر ایدئالی. یه وقتی این خودش سر از همونجا در آورد، سر از همونجا در آورد. این عرض می کنم که این فکر که میگوید هر فکری و هر اندیشه‌ای را فقط در شرایط ذهنی و شرایط عینی خودش میتوان توجیه کرد از باب اینکه تابع 100% شرایط ذهنی و شرایط عینی خودش هست، این نظیر فکر یه ده افراد بود که هم دکارت این رو هم دیگران گفتن، اونهایی که معتقد شدن که در تار و پود جهان جز حرکت، اون هم حرکت انتقالی و وضعی، نه انواع دیگر حرکت، چیز دیگری وجود ندارد، گفتن به این که حرکت رو به ما بدهید جهان رو میسازید. یعنی جهان یعنی همین حرکت، حرکت باشه جهان، حرکت نیست جهان نیست. اینها در این زمینه گفتن شرایط ذهنی و عینی را به ما بدهید تا هر اندیشه ای را بگید که چی هست. مثل این است که بگیم آقا عینکی که فلان کس به چشمش میزنه عینکی بده به من. اگر از من بپرسی آقا فلان کس این دیوارها را به چه رنگی میبیند، این سقف را به چه رنگی میبیند، اونجا را به چه رنگی میبیند، میگه عینکش بده من ببینم. وقت میگم به چه رنگی میبینه عینک دیگه نمیتونم غیر از اون ببینم. اگر یادتون باشد در یکی از جلسات مسجد سابق این مطلب رو من عرض کردم که هر جا که خدا نفی شده است انسان نفی شده و هر جا که انسان نفی شده خدا نفی شده. این نظریه که هر اندیشه‌ای 100% تابع شرایط عینی و ذهنی خودش هست، همینجوری که عرض کردیم اصالت و استقلال را از اندیشه انسان گرفته است و در واقع اصالت و استقلال را از انسان، از اون من انسانی، از من عقلانی انسانی گرفته است. نظریه فیلسوفان ما که مدعی هستند که این آینه رنگ میگیرد از شرایط ذهنی و عینی، ولی در این حال میتوان اون را صاف نگه داشت، مستقل نگه داشت، اصالت بهش بخشید که بخشیدم غلط است، اصالت او را حفظ کرد. حرفشون این است که انسان و فکر انسان 100% تابع شرایط خارج از خودش، شرایط ذهنی یا عینی نیست. او یک اصالتی دارد که میتواند خودش را آزاد بکند از شرایط ذهنی و عینی. وقتی که آزاد کرد میتواند حقیقت را اون چنون که هست ببیند، یعنی اصالت انسان است.
یعنی اصالت انسان در مقابل شرایط خارجی. ولی اون کسی که میگه شرایط عینی، شرایط ذهنی، شرایط عینی، شرایط ذهنی، آقا انسان چیزی نیست جز محصول شرایط عینی و ذهنی خودش. دیگه خود یک عامل مستقل نیست. این فکر و این اندیشه انسان یعنی عکس العملی از شرایط خارجی. مثل این است، مثل مثلا صدایی که در حمام پیدا میشه، این مثل توجه بفرمایید، یا در کوه پیدا میشود، در سقف‌ها، در جایی که روی حساب فیزیکی میگن چقدر 17 متر رو چقدر از فاصله باشه از پخش صدا تا اونجا، بعد منعکس میکند. این چیزی میگن در حمام‌ها میبینی مثلا معمولا منعکس میشود، تو کوه‌ها میبینی منعکس میشود. در اونجا شما اگر مثلا در حمام بگید ها، میگه ها، بگید هو، میگه هو. این تابع این است، او رد صوت است، رد الفعل است. به اصفهان رفتید یا نه؟ این زیر گنبد مسجد شاه را از جنبه فنی جوری درست کردن که اون زیر گنبد، من امتحان کردم، خودم عملا امتحان کردم، البته خب یه امر فیزیکی است، یه چیز خارق العاده نیست، این رو جوری تهیه کردن که نه تنها یک بار بلکه 6-7 بار منعکس میکنه صدا را. البته یک کلمه ای رکم که زود انسان اگر بگوید که بعد قاطی نشه با، چون تا بگید اون شروع میکنه به پس دادن. مثلا شما تا بگید هو، اون پشت سر میگه هو 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 هو، این تاش 7-8 بار بلکه 10-12 بار و آخرش میگه ضعیف میشه. اگر به سرعت بگید علی، میگه علی 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 علی، امتحان کرده باشید پاتونو بزنید، بزنید که محکم اینجور بزنید، او هفتش بار بزنید تاپ 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 اینان گوتی که اصالتی نداره. شما بهش بگید علی، او هفتش بار میگه علی، بگید عمر، هفتش بار میگه عمر، بگید فرق نمی کنه برای او که شما علی بگید. اگر علی بگید جواب بده علی، اما اگه عمر بگید دیگه نگه عمر، بگید خدا میگه خدا، بگید شیطان میگه شیطان، بگید خوب میگه خوب، بگید بد میگه بد. این تابع اون چه رد الفعله، جز عکس العمل چیزی نیست، اصالت نداره. اما یه آدم که توی همون جا نشسته یه حرف میزند، اون آدم دیگه اینجور نیست. یعنی اون آدم نمیشود گفت حرف، حرفی که میزند، یعنی نمیشود گفت، اونم میگن این آدم هر چی میگوید عکس العمل است، هر چی میگوید رد الفعل است، هر چی میگوید رد الصوت است. اینجور نیست، حرف این است. این یک تفاوت میان نظریه علمای اسلامی با نظریه بسیاری از علمای جدید در باب شرایط ذهنی و عینی، که اونها ضمن این که شرایط ذهنی و عینی را مؤثر می دانند، یعنی می تواند مؤثر باشد، امکان اصالت و استقلال را هم برای فکر و برای ذهن انسان قائلند، ولی این عده میگن نه، چنین امکانی وجود ندارد، جبر است و محاله که غیر از این باشد. این یک تفاوت. تفاوت دیگر که تفاوت مهمی هم هست، این تفاوت این است، از این نکات خیلی برجسته فلسفه اسلامی این است که میگن آقا اندیشه ها بر دو قسم است، اندیشه های نظری و اندیشه های عملی. البته نظری و عملی را خیلی ها گفتن، ولی اینجا یک معنی خاص میده. اندیشه های نظری یعنی اندیشه هایی که مربوط است به منعکس ساختن جهان بیرون در خود، یعنی قضاوت درباره جهان این چنین است یا اون چنان است. مثلا آیا زمین به دور خورشید میگردد یا خورشید به دور زمین میگردد؟ یعنی آیا اینجور است یا اونجور است؟ آیا ابعاد جهان متناهی است یا نامتناهی است؟ آیا این جسم از مجموعی از ذرات تشکیل شده است یا از مجموعی از ذرات تشکیل نشده؟ یک حقیقت، یک پارچه است، یک واحد ممتد به اصطلاح یک پارچه است. و امثال اینها، اون چه که شما راجع به کیهان شناسی داشته باشید، راجع به هیئت دارید، راجع عرض کنم که به زمین شناسی دارید، راجع به معدن شناسی دارید، راجع به فیزیک دارید، راجع به شیمی دارید، تمام اینها و حتی فلسفه، راجع به فلسفه دارید، آیا جهان ازلی است یا ازلی نیست؟ و به هر حال آیا جهان یک مبدع شاعر و آگاهی دارد یا ندارد؟ پایان جهان چگونه است؟ آیا روح انسان مجرد است و باقی است بعد از فناء بدن، یا با فناء بدن همش فانی می شود؟ اینا اینا رو میگن اندیشه های نظری، یعنی قضاوت ها درباره اون چه که هست، یعنی درباره هستی اون چنون که هست. اندیشه عملی یعنی اندیشه هایی که مربوط میشود به این که من این گونه باید بکنم یا اون گونه باید بکنم. در اونجا حکم راجع به است است، اینجور است، اینجور نیست. اینجا راجع به باید و نباید است، اینجور باید، نه اینجور باید. مثلا باید راست گفت، نه اینکه راستی وجود دارد. او یه مسئله است، مثلا باید راست گفت، نباید دروغ گفت. باید مثلا نظام اجتماعی، نظام مثلا سوسیالیستی باشد، نباید نظام اجتماعی نظام سوسیالیستی باشد. باید روابط زن و مرد این چنین باشد، نباید این چنین باشد. خوب است چنین باشد، خوب است. حتی خوب است هم جز این ردیف است، بد است، زشت است. نه زشتی ظاهری نمیگم، میگم فلان عمل زشت است، فلان عمل زیباست. اینها رو میگن اندیشه های عملی، یعنی اون چه که در دائره علم اخلاق است، در دائره مقررات اجتماعی است، در دائره مسائل قراردادی است. در فلسفه اسلامی میان این دو نوع اندیشه تفاوت قائلن. میگن اندیشه های نظری وابستگی به شرایط ذهنی و عینی ندارد، اون اندیشه های عملی یعنی اخلاقی و اجتماعی است که وابستگی دارد، یعنی میتواند، نه وابستگی 100%، میتواند وابستگی داشته باشد با شرایط عینی و ذهنی. مثلا اونها میگن که این حرف دیگه غلط است که ما بگیم چرا در 2000 سال پیش بطلمیوس معتقد شد که زمین مرکز است، وقتی چرا غیر اون مرکز بوده اینجا معتقد بوده؟ علما چرا معتقد شدن زمین مرکز است و ماه و ستاره و خورشید در یک اجسامی به نام اخلاق در اونجا جا گرفتن و با اخلاقشون به دور زمین میگردن؟ بعد تا رسید به زمان کوپرنیک و گالیله و اینها و کپلر، اینها آمدن معتقد شدن خیر، زمین است که به دور خود میچرخد و شبانه روز رو به وجود میآورد، و زمین است که به دور خورشید میچرخد که سال رو به وجود میآورد، نه این است که خورشید به دور زمین بچرخد. میگن این تابع شرایط عینی و ذهنی نیست، میگن چون یه مسئله نظری، یعنی این که آدم مثلا شاد باشد یا غصه‌ناک، این که مثلا آدم پر خورده باشد یا کم خورده باشد، این که آدم اوقاتش از دست زنش تلخ باشد یا از دست مثلا بچهش راضی باشد خوشحال باشه، اینا تأثیری ندارد. که مثلا بگیم بطلمیوس که آمده اون نظریه رو داده است، این چنین نظریه داده، بریم ببینیم شرایط ذهنی و عینی او چی بوده. هیچ به شرایط ذهنی عینی، به شرایط فکری و عقلانی او فقط مربوط است. آقای کوپرنیک و کپلر که آمدن چنین نظر دادن، هیچ وابستگی به شرایط ذهنی و عینی اونها ندارد. بله، مسائل اجتماعی این چنین است و مسائل اخلاقی، چون مسائل اجتماعی و مسائل اخلاقی است که با اعتباریست به عقیده اونها، اعتباریست و قراردادیست، و در مسائل اعتباری و قراردادیست که انسان تابع شرایط ذهنی و عینی قرار میگیرد. تازه در اینجا میتوانه خودش آزاد بکنه از هر گونه شرایطی. اون شب دارن این مسئله ذکر کردن، علامه هلی میخواد فتوا بدهد به این که آیا چاه اگر یک مرداری، یک حیوانی در چاه افتاد، آیا مثل آب قلیل، یعنی مثل یک کاسه آب که اگر یک حیوانی بیفتد بمیرد نجس میشود، نجس میشود، یا مثل یک آب کرجاری است که اگر بیفتد مادامی که بوش تغییر نکرده و رنگش و طعمش تغییر نکرده نجس نمیشود، مثل اینکه یک لاشه یک حیوانی توی رودخانه بیفتد یا توی استخر بزرگی بیفتد. آیا باید چنین کرد یا باید، آیا واجب است آب کشید یا نه واجب نیست؟ این باز باید و نبایده، چون باید و نباید ترسید که نکنه که این تمایل ذهنی خودش، چون چاه خانه خودش توش یه حیوان افتاده و الان میل خودش به این است که تکلیفی در اینجا نداشته باشد، نکنه ذهنش قریبش بده، گفت اول چاه رو پر بکنیم که ما منافعی در اینجا نداشته باشیم، تا بشیم بی تفاوت بی طرف بتونیم چنین قضاوت بکنیم. پس تفاوت دوم میان نظریه فلسفی اسلامی و نظریه فلسفی نیمی از علمای جدید در این جهت شد که تأثیر ذهن، رنگ بخشیدن ذهن به اندیشه ها در اندیشه های عملی است، نه در اندیشه های نظری. اندیشه های نظری تابع این جهت نیست. خوب، حالا این بحث را که به اینجا رسوندیم برای این بود که اولا دنباله بحث های گذشته بود، برای این که بحث خدا اگر ما اون نظریه رو بپذیریم، بگیم آقا هر اندیشه ای تابع شرایط ذهنی و عینی خودش، عجیب اینه که نه تنها نظریه خدا بی اعتبار می شود، نظریه ماتریالیسم بی اعتبار می شود، هر دو بی اعتبار می شه. چرا؟ چون صاحب این نظریه میگه که اگر فلان فیلسوف، برای اون فرده میخواه میگه فیلسوف یا پیغمبر، فلان فیلسوف یا فلان پیغمبر آمده گفته خدای یگانه، اون شرایط ذهنی و عینیش اقتضا میکرده که همینه بگه، نمیتونسته غیر از این بگوید. بران از اون طرفش هم هست، فلان فیلسوف اگر گفته از خدای یگانه این نه و جز ماده چیز دیگری وجود ندارد، بس طبق خود همین فلسفه باید ببینیم شرایط ذهنی و عینی این آقای فیلسوف چی بوده. خب شرایط ذهنی و عینیش اقتضا کرده که اینه بیجه، بس همینجور که او اعتبار نداره اینم اعتبار نداره. این است که ما میگیم این مسئله وابسته کردن هر اندیشه به شرایط ذهنی و عینی نتیجه از فلسفه شکاکیت است، یعنی شک کردن در هر فلسفه ای. یعنی همه فلسفه های دنیا بی اعتبار، یعنی سوپستویگری، یعنی همون ایدئالیزمی که بدترین شکل ایدئالیزم. اینها خیال کردن اگر این نظریه را دادن فقط مرگ حق است برای همسایه، دیگه برای ما نیست. وقتی این نظریه را گفتی میگه آقا میگید مثلا اسلام ظاهر شد در وقتی که آمد تبلیغ کرد خدای یگانه، برو ببین چه شرایطی بوده است که اون شرایط چنین اقتضا میکرده است. ما میگیم پس جناب عالی هم که میگی که ماتریالیسم و خدایی نه، ما باید ببینیم چه شرایطی بوده اقتضا میکرده، شرایط حکم کرده. حمامی هستی که همینجوری که او به صورت یک حمام در میاد که رد و صوت شرایط خودش هست، جناب عالی هم میشه یه حمام رد و صوت شرایط خوده. تو هم میشه یه گنبد مسجد شاه، او هم میشه یه گنبد مسجد شاه، این دیگه فرق نمی کنه. فرق نمی کنن. پس ما اگر بخواهیم درباره صحت یک نظریه بحث بکنیم، درباره ماتریالیسم یا درباره خداشناسی، اول باید این نظریه شما را دوتاییمون ببوسیم بذاریم کنار، شما باید ببوسیم بذاریم کنار، یعنی باید قائل به اصحاب نوعی اصالت برای فکر و اندیشه بشر بشید. همین قد قائل به اصالت انسان شدید دیگه باختی، تا آخرش باختی. انسان که آمد در بین، انسان از خدا جدا شدنی نیست، اون چنان که خدا هم از انسان جدا شدنی نیست، به همین معنایی که عرض کردم. تتمه عرایزم باشد برای شب آینده. بسمک العظیم العظم الاجل الاکرم یا الله پروردگارا دلهای ما را از هر گونه شرایط و عواملی که ذهن ما را از اصالت خودش در قضاوت منحرف می کند به عنایت خودت دور نگه دار. ما را حقیقت خواه و حقیقت پرست قرار بده. آینه روح ما را از هر گونه غرض و مرض و رنگ و تلوین دور نگه دار. اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. عجل فی ذلک.